أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وارواحنا لتراب مقدم الفدا هدي محضر وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام علیها حقیقت باطنیه لیالی قدر. همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. سیر ما در سوره عزیز تقابل پس از آیه 1 توجه به 3 خصوصیت انداختید که اولا همه موجودات رو به سوی حق هستند و دو مالکیت عالم به تمام در دست حق است و 3 خداوند متعال قادر مطلق است نور توحیدی رو به قلب جاری میکنه که انسان بتونه در ادامه سوره رو بهش نظر دقیق تری بندازه. این که نگاه توحیدی من و شما هر روز باید نسبت به قبل بیشتر بشه، این خودش یکی از مسائل اساسی است که وقتی مدن از امام سجاد علیه السلام سوال پرسیدن که آقا جان سوره قل هو الله احد رو برای ما توضیح بدید، از توحید برای ما بگید و از حقیقت توحید برای ما بگید، حضرت فرمودن توحید مال شما نیست. خداوند متعال سوره قل هو الله احد و 6 آیه اول سوره حدید رو فرستاده است برای انسانهای آخر الزمان. اولئک قوم یتعمقون، اونا قوم عمیقی هستن. و من وراء ذلک فهلک، هر کسی هم وراء این خاص راه یا نجاتی پیدا کند هلاک میشد. حالا این که ما در کجای تاریخ ایستاده ایم و این نگاه توحیدی را چقدر نسبت بهش وظیفه داریم باید کار کنیم، این اصل مسئله این سیر بحثای ما خواهد بود. پس رسیدن به یک نگرش توحیدی. یک کتابی هست چاپ شده به نام تپه جاویدی و راز اشلو، شهید مرتضی جاویدی، یکی از فرمانده های عزیز دفاع مقدسه که جناب سردار قاسم سلیمانی ایشون نسبت به آقا مرتضی جاویدی که فرمانده گردان فجر سپاه شیراز بودن، می‌فهمودن ایشون توی برهه از عملیات اگر ایشون نیامده بود یا من اسیر می‌شدم یا کشته می‌شدم و اصلا رشادت این شخص اصلا معروف بود توی جنگ. بچه‌های گردانش رو برای اینکه کسی می‌خواست گردان فجر بیاد واقع بشه، شخصیتی هم هست که من تنها شخصیتی است که خود حضرت امام به قولش شهید صیاد شیرازی نقل میکنه، میگه من خیلی از افراد رو بودم در نزد امام و بسیجیان و رزمندگانی که میمدن محضر امام، اما یاد ندارم کسی را امام بغل کرده باشد و بوسیده باشدش الا این مرتضی جاویدی، کسی که تپه ای را که پشت حاج عمران اینا رفته بودن گرفته بودن از سپاه بقول معروف از کماندوهای عراق گرفته بودن، چند لشکر کماندو رو با چند نفر تونستن چند روز این تپه رو نگرش دارن تا بچه ها بتونن چکار کنن بهشون ملحق بشن. تو وسط محاصره تونستن بزرگترین تپه رو نگرش دارن، 4-5 تا آدم که وقتی پیام امام بهشون میرسد که حتما پاش بایستید، اینا اصلا یه شور و شعف دیگه پیدا کردن. بعد این نکته رو میخوام بگم، این مرتضی جاویدی شرط ورود به گردان خودش رو این گذاشته بود که هر کی میخواد تو گردان ما بیان باید لباسش در بیارد بره رو نوک خاکریز وایسه آبگه چی؟ درخواست کرده ام به خدا 100,000 جان تا 100,000 بمیرم و برای تو. اگه کسی تونست اینه بگه تو سر تپه، اون موقع که چیه؟ تیر رست است که دارن همه میزنن، این پیداست، این به درد گردان ما میخوره، این باید تو گردان ما. یعنی همچین آدمی خودش میگفت صبح به صبح بلند میشد میرفت روی تپه وای میسود، یا اخی اشنولک اشرو میکرد، اصلا معروف مرتضی اشنو خاطر اینکه اشنولک میگفته مرتب براتم گفت یا اخی اشنولک، اشرو میکرد و نصیحت کردن کیارا عراقیارا، گفت به منزه که میمد پایین دوباره شروع میشد تیراندازی، بعد از اون دوباره یه نوبت دیگه همینجوری. این آدم چه روحیه‌ای داره؟ من بودم با بعضی از بچه‌های دفاع مقدس که اصلا آدم لذت می‌بره نگاه توحیدیشون، میگن تا تیر ما نیاد به ما نمیخوره. تو این عالم هر چیزی جای خاص خودش رو داره. از کجا انسان به این مقام میرسه؟ در نگرش توحیدی. اگر انسان قلب خودش رو به من بگونم شهدای جنگ تحمیلی ممنم نشستن، خیلی از مطالب دیگر کار کردن، نه به یه امام خمینی دل دادن که به امام این خصوصیت داشت، خصوصیتش این بود که نگاهش نگاه توحیدی بود. به خاطر همینم امروز ما تأکید میکنیم اگر نسلمون بخواد توحیدی بشه و بتونه بر تمام معضلات زمان فائق بشه، راهش اینه که به امامی که نگاهش توحیدی بود چیه؟ اقتدا کنه و نظر بندازد. حالا با این نگاه، حالا آیه دوم رو نگاه کنیم، میفرماید هو الذی خلقکم فمنکم کافرون و منکم مؤمن. حالا نگاه کن، الا این عالمی هستی که نگاه کنی، حالا نظر بنداز به خودت. هو الذی خلقکم، او خدایی که شما رو خلقتون کرده است. حالا به این خدایی که شما رو خلق کرده، یه عدتون کافر هستید، یه عدتون چی هستید؟ مؤمن هستید. این سوال منو خوب دوباره شب اول پرسیدم، دوباره امشب هم میپرسم، حواستون جمع بشه تا آخرم میپرسیم، با هم دیگه این سوال کار داریم. و اونم اینه، من تو دبستانی این سوال رو مطرح میکنم، تو راهنمایی این مطرح میکنم، دبیرستانی ها میگیم، توی دانشگاهی میگیم، توی هیئت علمی میگیم، تو جمع عمومی مردم میگیم، میگیم آقا هر که تونست این سوال جواب بده حقیقت زندگی رو پیدا کرده، دیگه هیچ چیزی که نیاز ندارد. به من بگید واقعا ما کی هستیم توی این عالم؟ ما الان چه کار میکنیم؟ من کیم؟ الان واقعا ما کی هستیم اینجا؟ همین سوال، هو الذی خلقکم، او کسی که شما رو خلقتون کرد، همین که برسی به این که کسی شما رو خلق کرد، خالق شی به شی واقفتره. کسی که شما رو خلق میکنه از شما به خودتون واقفتره. الان یه نفر یه چیزی رو درست میکنه، خلقش میکنه، درست میکنه، او بهتر از شما میشناسدش. الان شما میرید یه جنس رو میرید میخرید، فرض میکنه میرید یه گوشی موبایل میخرید، یه کاتالوگی، یه بقول معروف دفترچه راهنمایی همراهش هست که این دفترچه راهنما بهتون میگه دقیقاً چه شکلی ازش استفاده کنی، چون اون کسی که درستش کرده میفهمه اینو با چه شکلی استفاده کنی. یک مثلا اوم کمتر باشد کار انجام نمیشد، یه درجه ولت بیشتر باشد میزنه خیلی از آسیارش از بین میبره. باید با این چیزی که او ساخته است کارت انجام بدی. چرا؟ چون برنامه‌ای که براش ریخته خالقش به تعبیر اونه. حالا خالق شما باید برای برنامه شما رو بریزه. حالا نسبت به برنامه‌هایی که خدا براتون میریزه خیلیتون چی هستید؟ کافرید. کافرید یعنی چه؟ کافر میدونید که کافر مثل این نور، آقا هم ایمان هم چی؟ کفر. مثل نوره، یعنی چه؟ اون بالا نور شدیده، این پایین چیه؟ ضعیفه. کفر هم چی داره؟ شدت و ضعف داره. همه من و شما کفر داریم، اما کفرمون کفر شدیده نیست. کفر یعنی چه؟ یعنی پوشوندن. وقتی انسان حقیقت رو بپوشونه میشه کافر. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله حجت، همین که مدرسه حجتیه توی خیابون بغل حرم حضرت معصومه، مدرسه حجتی اونجا به اسمشون از آیت الله حجت، ایشون مرحوم آیت الله حجت گفتن فلان آقا عادل کافریه. بعد آقا گفتن که آقا مگه میشه نفر هم عادل باشه هم چی باشه؟ هم کافر باشه. گفته از این جهت که مراعات دستورات میکنه، به کسی ظلم نمیکنه، رسولات دینی رعایت میکنه، چیه؟ عادله. اما به اون جهت که عقیده هایی دارد که این عقیده به کفر شباهت دارد کافره. عقیده هاش خیلی خوب داشته باشید. وجود ناظم پیامبرشم فرماد خدا لعنت کند یهود امت مرا. از رسول الله سوال کردن یا رسول الله مگه تو امت شما یهودم هست؟ حضرت فرمودن ظاهرش مسلمونه اما عقیدهش یهودیه. کافر یعنی پوشوندن. اگر من شما فرض میکنم شما الان این آقا مثلا 50% خوبی داره، مثلا 50% بدی داره، طوری 50% بدیشو بگم که چیه؟ اومدم 10% اضافه ترش کردم، 60% شد. یعنی چه؟ یعنی من روی خوبیای او چیکار کردم؟ یه پوششی ایجاد کردم. یعنی من چی هستم؟ کافرم، پوشانندم. وقتی خیلی یا مثلا تو خانواده نگاه میکنین کار درست رو همسرش داره انجام میده، اما خاطر این که چیه؟ میگید اگر اینجا یه وقت حرفی بزنم بعد برام شیر میشه، به قول معروف بعد دیگه نمیتونم باهاش زندگی کنم. همینجا میگم چیکار کنم؟ میگم گربه دم هجله باید بکشیم، یه مقدار باید به قول معروف ابهت خودمون رو حفظ کنیم، وگرنه اگه ابهت ما نباشه. خب شما دارید حرف حقشو میپوشید، شما چی هستید؟ کافرید. کافر شاخادوم نداره. حالا خداوند متعال فرمود اگر کسی آب بشیند یه توجهی به بودن خودش تو عالم هستی کنه، میفهمد باید سیری که حق براش ریخته به اون سیر بره جلو. حالا بعضی نسبت به این حقیقت میخوان چیکار کنن؟ بپوشونن مسئله را. یه جایی گفتم به یه نفر، گفتم بگو الف، گفت الف. گفتم بگو به، گفت الف. گفتم چرا نمیگی به؟ گوه اگه گفتم به تا یا رو باید برم. قصه از این قراره که بعض وقتا این شکلی میشد. ما یه موقع یه جای بحث ارائه دادیم، بهشون گفتم نگاه کنین هر پله به پله، اگه اینو قبول کردی دیگه قبول داریم، بعد مرحله بعدی اگه مرحله بعدی قبول کردی دیگه قبول داریم، قبول نداری همین الان بگو چیه؟ قبول ندارم. بعد آخر دست ازشون سوال کردم نظرتون نسبت به بحث چی بود؟ گفت حاج آقا اون چیزایی که ما واقعا قبول نداشیم اجباراً به ما قبولوندی. من میگم اصلا کاری ندارید که شما، خدا میگه نیازی نیست که من استدلال‌های فلسفی و امثالین براتون به کار برم. خدا بنا نداره به زبان افلاطون و ارسطو و اینا حرف بزنه. خدایی که عقل افلاطون و ارسطو داده با فطرت شما داره تو قرآن حرف میزنه. لذا اصلا خطاب قرآن یه خطاب دیگه است، زبان قرآن یه زبان دیگه است، برنامه قرآن یه برنامه دیگه است، و غالبا این برنامه رو نمیتونن باش ارتباط پیدا کنن، و غالبا نسبت به این حقیقت چیکار میکنند؟ این حقیقت رو نمیذارن نمایش پیدا کنه، میپوشونندش. حتی در روایت داریم وجود نازنین حضرت وجد ارواح و فدا که تشریف میارن، خیلی از کسایی که مدعی حضرت بودن وقتی حضرت میان در مقابل حضرت چیکار میکنند؟ میایستند، در مقابل حضرت میایستند. در کتاب غیبت نعمانی داریم کسانی دور مهدی جمع میشن که به ستاره پرست و ماه پرست بیشتر شباهت دارند. یعنی یه عمر اینا رو ما گفتیم اصلا اینا آدم نیستن، اما دنبال حق بودن. وقتی مهدی اومد حرف حق میزنه دنبالش رو میافتن. اما ما خودمون یه عقیده ساختیم برای خودمون پوشش در مقابل حقایق. آنی حضرت میاد به شما میگه که فلان کار انجام بدین، میگه میشه. الان بذار این نمونه شو براتون میگم بد نیست. یکی از رفقام گفت که ما تو سوریه، میگفت دوربین گرفتم میخواستم بزنم، دیدم همچین قنوتی رفته و نماز میخونه طرف این داعشیه. یه لحظه شک کردم، گفتم باید بکشیمش اینا. توی حس خوبی بود، توی حس خوبی داشت، عشق میریخت و داشت نماز میخون. گفت مونده بودن چیکار کنم. بعد این روایت خوندیم براشون که وجود نازنین پیامبر اکرم یه موقع داخل مسجد بودن، بعد یه شخص اومد گفت آقا یه آدم بسیار نورانی سراغ دارم، من تا حالا اینجوری رکوع و سجود تا حالا از کسی نیده بودم، تو فلان مسجد داشت نماز میخون. پیامبر اکرم وقتی خصوصیت رو شنیدن از اون شخص مطرح کردن، بعد حضرت فرمودن که شمشیرشون در بودن، گفتن کی حاضره بره بکشیدش اون شخص بیاد؟ اما بعد گفت من میرم و میام. رفت و برگشت اومد، رسول الله حضرت رسول الله فهمدن که چیکار کردی؟ گفت یا رسول الله رفتن دیدم عجب رو کو و سجودی به جا میره، دیدم این نمیشه این آدم رو بکشی. بعد حضرت فهمدن بده شمشیر، شمشیر ازش گرفتن، گفتم که کسی دیگه هست؟ عمر گفت من میرم. رفت و برگشت اومد گفت که یا رسول الله نمیشد بکشیمش؟ خیلی با حال داشت نماز میخون و منم اقتدا کردم به ابوبکر و واقعا نمیشد بکشیش این آدم رو. بعد پیامبر اکرم فهمیدن میسپارم شمشیر دست کسی که بره بکشتش. بعد شمشیر سپردن دست حضرت علی، فهمیدن علی جان برو بکش بیاسش. حضرت علی علیه السلام رفتن اومدن دن حضرت علی علیه السلام بودن، بعد گفتن حضرت علی چیکار کردی؟ کشتی یا نه؟ حضرت علی نه نکشتم. حضرت علی چیکار کردی؟ گفتن آقا رفتم تو مسجد نبود. حضرت فهمدن این رئیس شیطانه. بعدن هم شد چی؟ رئیس خوارج شد که بعدن حضرت علی علیه السلام فهمدن منو پیامبر اکرم فرستادن که همینو بکشمش، اما من پیداش نکردم. به خدا قسم در گریه و خضوع نسبت به خدا هم بود، چون پیامبر دستور داده بود چیکار میکردن؟ میکشتمش. حالا حساب شو کنی اگه امام زمان اومد به ما گفت بری یه کاری کنی پاهاش هستی یا نیستی؟ کافر یعنی کسی که میپوشونه حق حق را. حالا چه شکلی میشه حق را میپوشونه؟ وقتی انسان نسبت به بودنش، نسبت به جایگاهش تو عالم هستی قفلت کنه، به همون اندازه چیه؟ کافر حق را میپوشونه. میگه فمن هم کافرم و من کن مؤمن. بعضی شما کافرید، بعضی تو مؤمنید. بعد میفهمد والله به ما تعملون بصیر. چیزی از دست خدا در نرفته. فکر نکنین خداوند متعال حواسش نیست حالا تو کفر می‌ورزی. بعضی در درون خودشون میدونن حق چیست، اما چیه به زبان جاری نمی‌کنند. به خاطر همینم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف می‌فرمایند هیچ کسی در عالم منکر خدا نیست. خب دقت کنید، و در تاریخ بشریت کسی نداشتیم که منکر کی باشه؟ منکر خدا باشه. قرآن میفرماید برو از کافران سوال کن من خلق السماوات والارض. همه میگن چی؟ لیقولن الله. همه میگن الله. از اون طرف قصه من و شما خصوصیتمون این هست، اگر که رفتیم تو یه جایی قرار گرفتیم که به مرگ نزدیک شدیم، عوامل غفلتمون رفت کنار، همه این پرده میره کنار، همه مؤمنانه و خالصانه خدا رو میخوانیم. میگیم چی؟ فاذا ركبوا في الفلك و الله مخلصین الله و دین. همون آدمی که شما احساسش میکنی آدم نیست، همون آدم در وجود خودش رجوع به خدا داره. این داره چیکار میکنه؟ این وجود این رجوع رو میپوشونه. این میشه کافر. کافر یعنی حقا پوشوندن. حالا بینید جلوتر که والله به ما تعملون بصیر. خدا نسبت به اون کاری که دارید انجام میدید بصیره. من این بصیر بودن و کارش دارم، فقط میخوام تو آیات بعدی نتیجه بیشتر خواهیم گرفت، اما این نکته رو اینجا داشته باشید. الان خوب دقت کنید. فرض کنید به عنوان یه بچه، حالا مثلا فرض کنیم الان میخوایم از مسجد بریم بیرون. الان که میخوایم از مسجد بریم بیرون، یکی ما میگه که حاجی پشت این دیواره یکی با یه گرز وایساده، هر کی اومد بیرون میزنه تو سرش. خوب دقت کنید. اونم برای خودش نشسته برنامه‌ریزی کرده که بگیره مثلا یه بچه‌ای رو چیکار کنه؟ کتکش بزنه. حالا این نقشه رو وقتی ما فهمیدیم، نقشه چقدر نقشه است؟ هیچی. نقشه بخشی نقشه است که چیه؟ کسی خبر نداشته باشه. حالا خدا میگه والله به ما تعملون بصیر. خدا که داره میبینه تو. حالا میشینید برنامه‌ریزی می‌کنید در مقابل حق. و منکم کافر و منهم مؤمن. منکم مؤمن، بعضیتون کافرین بعضیتون مؤمنین، و فکر کنید دست خدا در رفتین. حالا میشینید برای خودتون برنامه‌ریزی میکنید برای اینکه مؤمن رو بزنید تو زمین توی عالم هستی. خدا به اعمالتون رو واقف میبینه، چیزی از حق پوشیده نیست. یعنی دیگه مکرتون و برنامه هاتون چیه؟ دیگه برنامه نیست. بعد بلا فاصله فقط خلق السماوات والارض بالحق. خدا این عالم هستی رو به حق آفریده است. حق یعنی چه؟ حق در مقابل باطله. باطل یعنی چه؟ باطل یعنی نیستی. باطل یعنی نیستی. در مقابل حق یعنی چی؟ هستی. هست. ما خودمون میگیم هست. انگلیسیارم که اصلا مشتق شده از همین هست خودمون. اصلا این هست تو همه فرهنگ ها هست. همون هست تو میشه هست. هست. هیز. همه چیه یه چیز سوا هیز ایز و هست و اینه یکی هست هسته. میگن خدا عالمش نظامش نظام حقه، یعنی اون برنامه که خدا ریخته بر این عالم برنامه خودشه، غیر از اون برنامه برنامه نیست. پس اگه تو فکر کردی میتونی با برنامه خودت نتیجه بگیری، یه فکر باطلی داری میکنی. نظام عالم نظام حق است. مثلا فرض میکنیم تو این برنامه ریزی نشستی فکر کردی، میگی من فلان کار انجام میدم، بعد فلان کار انجام میدم، بعد فلان کار انجام میدم، اینجوری هم میشه. میگه آقا حواست باشه این نظام نظامش حقه. تو نظام حق دروغ جا پیدا نمیکنه. یه مدت فرصت بهت میدن تا چیکار کنی؟ فرصت بهت میدن که یواش یواش تنبه پیدا کنی، آگاهی پیدا کنی. فرصت بهت میدن تا توبه کنی، برگردی بیای. به همه این توفیقا میدن، اما یواش یواش بشر به جایی میرسه که میگه چی؟ میگه برو اون همش کشکه. فرصت های الهی رو اینجوری میبینه. نگاه کنین، ما بچه بودیم به اون گفتن، مادرم میگفت که اگه دروغ بگی خدا سنگت میکنه. بعد ما یه بار دروغ گفتیم دیدیم که اینگاه چیه؟ نه اینگاه سنگ نشدیم. یه دو بار دروغ گفتیم دیدیم نه اینگاه سنگ هم نشدیم. یواش یواش گفتیم چی؟ برو بابا اینا همش حرفه. همین اتفاق کجا بوده؟ همین اتفاق تو تاریخ پیغمبرا بوده. اگر همینجوری که قرآن دستتون هست نگاه کنین، سوره رعد نگاه کنید. در سوره رعد بعد از سوره یوسف علیه السلام همونجا صفحه 250 بالای صفحه اینجوری میخونید: و یستعجلون که به سیئت قبلا حسنه. اینا میمدن پیامبر درخواست میکردن، عجله میکردن به سیئه قبل از حسنه، یعنی عذاب میخواستن قبل از که رحمت خدا رو بخوان. یا سعجلون که به سیئه قبل الحسنه و قد خلط من قبلهم المثلات. در صورتی که قبلشون عذابهای الهی رو به قومهای مختلف چیه؟ شنیدند و دیدند، دیدن چه اتفاقات سر قومهای دیگه افتاده. اما چی؟ بعد میفرماین و این ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم. و خداوند متعال پروردگار تو چیه؟ صاحب مغفرت هست برای مردم نسبت به ظلمشون. یعنی اگر مردم دارن ظلم میکنن، خدا نسبت بهشون چی داره؟ مغفرت داره. یعنی چه مغفرت داره؟ یعنی داریم بهشون فرصت دادیم که برگردن بشناسن، فرصت بهشون دادیم که توبه کنن. اما اینا یواش یواش این فرصت الهی را یواش یواش فکر میکنن که چیه؟ فکر میکنن خودشون دارن درست میکنن. یواش یواش میرسه به یه جایی که میگن چی؟ بره بابا کی گفته قیامتی وجود داره؟ اینا همش آخونده در آوردن، اصلا همچی چیز وجود نداره. این قصه قصه طبیعی این عالم است، همیشه بوده و هست. خدا داره تذکر میده، میگه پیغمبر نمودن بشن میدن گفتن چی؟ میگفتن که اگه راست میگه بگو عذاب بیاد. نه، آیه قرآن نازل شد پیامبر تا تو بین این مردم هست، خدا عذاب بر اینا نازل نمی کنه. باید فرصت هم داده بشه به این مردم. اما روانشناسی مسئله اینه که مردم بعد از یه مدتی که فکر کردن هر کاری انجام دادن، هر کاری فکر کردن، فکر کردن نظام عالم هم هر اساس اون چیه که دارن انجام میدن. غرب فکر کرده هر جوری تو این عالم خواسته عمل کرده و تا حالا محقق شده، فکر کرده همینجوری هست که هر وقت هر کاری خواست در عالم انجام بده بتونه چیکار کنه؟ انجام بده. حالا خداوند متعال نه بابا، نظام ما نظام حقه. یه دفعه چی میشید؟ یه دفعه برمیگردین. حالا ان شاء الله دوستان بعدن حفظتن بعدن پیگیری کنیم. بعد ماه مبارک رمضان ما سوره انبیاء رسیدیم به آیه 18. در آیه 18 یه سنتی رو علامه طباطبایی از آیه 18 استفاده میکنه و بیان میکنه، فرمود خداوند متعال به کفر اجازه میده یه مدتی سیر کنه تا آروم آروم فکر میکنه که واقعا حق با کیه؟ با خودشه. بعد که فهمید حق با خودشه، یواشاش با حق درگیر میشه و خداوند متعال سنتش اینه که جریان باطل را در درگیری با حق از بین ببره. فیدمقهو علی الباطل فاذاهو و زاهق. یه دفعه میبینید جریان باطل رفت. میگه قصه گذشتگانت بهش نگاه کن. حالا اینجا این آیه داره چی میگه؟ حالا این آیه میفهمد بابا این عالم نظامش نظام حقه. برای اینکه یه مقدار یکی از دوستان زور ارادش به ما این بود که گفتن که چیه کار خدا به غیر حسابه، گفتم شما جا اعلام کردید خدا کارش بی حسابه. بله، خداوند متعال کارش حساب داره، اما حسابش حسابای ما نیستا. این حساب کتابایی که ما تو دنیا میکنیم نیست، حساب کتاب خدا غیر از این حساب کتاب ماست. نظام الهی نظامش حقه. فرصت میدید از بطه ما فکر میکنیم چیه؟ از این طریق نمیشه. من یه موقع تو جمع اساتید اقتصاد دانشگاه اصفهان یه موقع با اساتید گفتم جای تقوا در اقتصاد کجاست؟ شما اونی برنامه ریزای اقتصادی ما، آیه قرآن فقط لا ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبون. بعد خیلی برای خودم عجیب بود، تو این ولكن كذبون رو تو همه دیدم، حتی در خودمونم به هم میگیم چی؟ خودمون میگیم که راز خداست، همه چی دست خداست. این حرفا میگیم تو مسجدم سجده میکنیم طولانی، نماز شبم میخونیم طولانی، ادعام داریم نسبت به این. حالا یه خواستگار اومده برای چی؟ دخترمون. حالا چی داریم؟ این من خود دانشجوه داره درس میخونه. خب پول چی داری؟ چیزی نداره. خونه چی داری؟ خونم نداری. با بعد خیلی عجیب است حرفشون چیه؟ حالا پس ورد دختر من منتخا تقوا منتش میشه؟ این نماز اینا بعد چه خوب مذهبیه؟ یعنی چیه؟ ولیکن کذب خودتان تکذیب میکنید، همه تکذیب میکنید که اصلا یه راه خدا گذاشته تین عالم هستی برای برکت زندگی به نام چی؟ تقوا. خدا میگه اگر جامعه ایمان بیارید تقوا پیشه کنید، ما برکت ها رو از آسمان زمین نازل میکنیم. ولی که کذب و همتون تکذیب میکنید مسئله را. خب بس بگید اینجا یعنی چه؟ یعنی ما یه نظامی داریم برخلاف اون نظامی که شما تو تصوراتتون هست. ما بناس رزق شما رو بدیم، اما نه با این مصرف زدگی که شما برای خودتون درست کردین و تمدن غرب ایجاد کرده. بعد بشینیم هی قصه بخوریم بگیم چرا ما زندگیمون اینجوری گرفتار شده است. اول دعای عرفه میخونیم چی؟ ورا اش و کل قانه، خدا رزق میده به کسی که چی باشد؟ اهل قناعت باشد. اهل قناعت نیستیم خب خدا رزقش از همون میگیره. این مصرف زندگی که امروز زندگی من و شما رو گرفته، این اسرافایی که امروز زندگی من و شما گرفته، اینا رو میخواییم چی کارش کنیم؟ خدا وکیلی میخوام کجا بزنیمش؟ تازه آیه قرآن میفرماید که خیلی عجیبه، اون میگه دو تا پیغمبر فرستادیم، دو تا پیغمبر رو چیکار کردند؟ زدن کشتندش. فعززناهم بثالثٍ، سوره یاسین میخوندین ها، میگه سومی فرستادیم، بعد سومی هم اومدن در مقابلش ایستادن. اون بنده خدا گفت که آی مردم بیاین به سمت حق بیاین، گفتن انا تطیرنا بکن، خیلی بدشگونی از وقت که شما اومدین ما بدبختیمون بیشتر شده، از وقتی که آخونده آمدن با زندگیمون بدتر شده. ما همون خدا رحمت کنه شارا یه زندگی خوبی داشتیم، برای خودم داشتیم میرفتیم، بند خدا داشت کربلا داشت میگو، بعد دم یه چهار پنج از بچه ها ریختن به هم دیگه و میخواستن بگیرن کتکش بزن، گفتن بلش کنی. یه پیر مرد اونجا خیلی با صفا بود، خیلی ناز جوابش داد، بهش گفت که خدا انشالله تو رو به همون شاه محشور کنه، ما رو به امام خمینی محشور کنه. بعد دوباره جیغ دادش رفت بالا، خب چه ده؟ خودت هم اینگار دلت نمیخواد با شاه محشور بشی، چی کار میخواید بکنی؟ قصه تو مشخص کن. حالا من حرفم اینجا اینست که به پیغمبر خدا گفتن چی؟ گفتن خیلی بدشگونید، ما باید شما رو بزنیم بکشیمتون. بعد گفتن پیامبر در جواب اونها گفت طائرکم معکم، همه بدبختی مال خودتونه. این ذکرتون بل انتم قامون مصرفون، ما تذکر بهتون دادیم اما خودتون چی بودید؟ اهل اسراف شدید. یعنی چه؟ یعنی نظام عالم نظام حقه، وقتی اهل اسراف شدید نظام عالم دیگه باهاتون هماهنگی نداره دفاع. بعد نگو این عالم چه شکلی شده. میدونید ما مثلا شهر یزد یکی از پرتمدن ترین شهرهای کشور ماست، کجا؟ تو دل کویر. خب مردم تو این دل کویر چه شکلی زندگی میکردن؟ آبشون کجا میمد؟ به خاطر هم مبدع قنات کی هستن؟ یزدی هستن، مبدع قنات یزدی هستن. خب حالا شما نگاه کنید، با طبیعت همراهی میکردن. وقتی با طبیعت همراهی کردن بیانی چه؟ یعنی این چشمه ای که میخواست توی محله توی جای در بیا، به این چشمه گفتن بیا تو محله ما بیرون بیا، ما کاریت نداریم، ما راه رو برات هموار میکنیم، تو بیاد کجا؟ تو محله ما بیا. بعد میرفت تو آب انبار، وقتی میرفت تو آب انبار اونا که قدیمی ها هستن اینجا، خودش اینجا هم چی داشتن؟ قنات داشتن دیگه، توی قدیم گلپایگون دیگه. بعد که حالا من هنوز که از این ور جاده دور بازاختم میام، همین قناتای جاده دور هنوز هستش، با توی کنار جاده میام هنوز قناتش داره. این قناتا رو میمد کجا؟ میمد توی آب انبار. مردم شهر برای اینکه آب میخواستن و میرفتن چیکار میکردن؟ میرفتن تو آب انبار آبشون رو برمی‌داشتن میمدن. وقتی آبشون رو برداشتن آوردن، رفتن زحمت کشیدن آب آوردن، دیگه این آب و علکی مصرفش نمی کردند، با نظام عالم همراه بودن. حالا حسابشو کنید چقدر روایت پیرامون اسراف ما داریم که خدا برکت ازتون میگیره، چون نظام عالم نظام حق است، نظام حق. حالا شما میخواین برخلاف این نظام میخواین نتیجه بگیرید، خب این چه اتفاقی میفته؟ آقای قرائتی یه موقعی حساب میکنه، میگه اگه سر هر بشقابی که توی ایران مثلا دو تا دونه سه تا دونه برنج اضافه بیاد، چند کیلو برنج تو کل کشور میشه؟ توی 70 میلیون نفر. بعد حساب شکنید ما چقدر برنج همینجوری چیکار میکنیم؟ هدر میدیم. حالا بازم شما الحمدلله بعضی این مرغ چوری تو خونه دارین، میگین چی؟ میدیم به اونا بخورند. اما حالا قصهشم خانه داشته باشیم چقدر داره اسراف انجام میشه. خدا وکیلی ما بنا بود سر افطار چیکار کنیم؟ بنا بود خودکشی کنیم؟ میخواستیم چیکار کنیم؟ راستی حتی میخواستیم بخوریم، چیکار میکنیم؟ دقت کنید بابا، این روح خدا میگه من حق، نظام عالم نظام حقه. ببخشید من امشب از این جهت دارم تذکر میدم، چون دارم نگاه میکنم نه همه زندگیمونو گرفته، من به بعضی دوستان گفتم، همین بیرزون تو بچه احمدی گفتم، گفتم ما بعضی وقتا لباسمون مثلا نگاه میکنیم خب بابا کار میده، حالا مثلا فرض کنیم لباس ما مال 8 سال پیش باشه، خب باش میپوشیمش، تا کی میپوشیمش؟ هر وقت چیه؟ خراب شد میذارمش کنار لباس که میپوشه. نگفتیم لباس پاره بپوشید که، اما که چی؟ وقتی لباس خوبه خوبه پوشیدش، این چه روحیه به وجود اومده است که نه من جلسه قبل رفتم عروسی رفتم چیه؟ من با این لباس رفتم دیگه با این لباس نمیرم، من اگه با این لباس رفتم آبروم میرد. این روحیه بعد انتظار داریم توی خونه ملک نازل بشه؟ بعد انتظار داریم توی روخونه روح الهی ظهور پیدا کنه؟ نه، روح اسراف متصنه. این ذکرتون بل انتم قامون مصرفون. نظام عالم نظام حقه. حالا از این جهت مسئله رو با هم دیگه داشته باشیم، من آیه رو میخونم و تمامش میکنم. میفرماید چون نظام عالم نظام حقه، حالا نگاه کن به این عالم، یکی از این جلوه‌های این عالم خودت هستی که چی؟ و صورکم فاحسن صورکم، هم خلقتون کرد صورتتون داد و تازه بهترین صورت بهتون داد. حالا بس همینقدر امشب، بس باشه، تن فردا فقط یه ذره آدم دقت کنه، اگه این ابروی ما اینجوری نبود، ابرو رو نداشیم چه بدبخت. تالا شده است مثلا عرقتون بره تو چشمتون، چه سوزشی میگیره یه دفعه همچین چشمتون بسوزه، میخواد اصلا میخواد چشم این آب شوره، آب دماغت هم شوره، آب چشمت هم شوره، هر کدوم اینه یه آب خاصه. این موی سرتون، اگه مثلا موی ابروتون و موجتون مثل موی سرتون بود چه وضعی ما داشتیم؟ یعنی همین داشتیم میرفتیم به چشم بسته میشد، بس که موهای چی میشد؟ نه بابا، اینجا مو دارید، صورتت نمو دارید، سرت نمو دارید، تو بدنت نمو دارید، همه موها با هم دیگه متفاوته. عجیب کارا خدا، یه چیزی یک نظام خلقت، نظام عجیبه. چیدمان صورتتون، اصلا صورت چشمتون چیه؟ رفته تو. اگه بیرون بود هرچی اتفاق می افتاد. اگه مثلا مثلا دیده که مثلا بعضی هم دیده که الان مثلا بخواییم برین توی نظام جنگ قرار بگیرید، چون تا سرتون بیایی باری بالا اینقدر سرتون چیه؟ تا بیایی یه چیز ببینی اینقدر سرتون بیفته بالا، قنا سازنه سری سر دونا میزنه. پس میگه اگه مثلا ما مثلا بعضی هم یه شاخک داشتیم، چه شامونم کجا بود؟ روز شاخکی بود، چی طور میشون؟ وقت اگه زیجا میخورد زمین وقت چی طور میشد؟ همه کور بودن دیگه با این وضعی که ما آدم ها داریم. اصلا خدا یه نظام خلق کردم که عالی ترین وجه بودن بهت دادم. فقط نگاه کن به این وجه بودنت، میفهمی این عالم علکی نیست و این عالم چی داره؟ مقصد داره و الیه مسیره ها، و همه به سمت یک شدن هستن. این شدن و این احسن صورکم باشه، بزن میشه فرشا با هم دیگه توجه بهش بندازیم. خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک
فرش برنامه هست اینجا؟ بله. همینجا
هست. خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام، وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها، آنچه از حقایق به اولیاءشون عنایت میکنن، به همه ان شاء الله عنایت کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.